آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به تستعجلون به إن الحكم إلا لله إن الحكم
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، به آنها بگو سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده. هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند، سپس توبه و اصلاح نماید، مشمول رحمت خدا می شود، چرا که او آمرزنده مهربان است. و این چنین آیات را برمی شمریم تا حقیقت بر شما روشن شود و راه گناهکاران آشکار گردد. بگو من از پرستش کسانی که غیر از خدا می خوانید نهی شده ام. بگو من از هوا و هوسهای شما پیروی نمی کنم. اگر چنین کنم گمراه شده ام و از هدایت یافتگان نخواهم بود. بگو من دلیل روشنی از پروردگارم دارم و شما آن را تکذیب کرده اید. آنچه شما درباره آن از نزول عذاب الهی عجله دارید به دست من نیست. حکم و فرمان تنها از آن خداست. حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جدا کننده است.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفا يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 24 آذر ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 1 جمادی الثانی سال 1445 هجری قمری و برابر با 15 دکبر سال 2023 میلادی. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار گلبرگ خواهد بود. سپس خانواده سالیم به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن روزنه را خواهید شنید. برنامه بعدی راز تندرستی خواهد بود. سپس ارمغان موسیقی را میشنوید. پایان بخشی برنامه شامگاهی امشب ما تکرار ایرانی امروز است. این را هم خواهید شنید. دوستان شنونده، شما صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. اکنون ساعت 19 به وقت ایران 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. به بخش سیاسی توجه فرمایید.
برگزاری اولین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، امضای یادداشت تفاهم بین تاجیکستان و برنامه جهانی غذا و ادامه بمباران مناطق مسکونی غزه توسط رژیم صهیونیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رمضانی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. اولین شب مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حسینی امام حسینی امام خمینی رحمت الله علیه با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. با گزارش سامانه خامنه‌ای نقطه آی آر، اولین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه با حضور حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از مردم برگزار شد. یک شنبه 17 دکبر سال 2023 سوم جماد الثانی 1445 هجری قمری سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر گرامی پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همسر امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می باشد. نماینده جمهوری اسلامی ایران در همایش سرمایه‌گذاری جهانی مشوق‌ها و توانمندی‌ها مزیت‌های سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی را برای حاضران بیان نمود. مجید الماسی معاون مدیر کل جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی وزارت اقتصاد و دارایی ایران در سخنرانی خود در 27 همایش سرمایه‌گذاری جهانی که به مدت 4 روز در حال برگزاری است، فضای روشن اقتصاد داخل ایران، سیاست‌های حمایتی، مشوق‌ها، توانمندی‌ها و مزیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران را شرح داد. با گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
تغییر بی سابقه در ساختار کابینه دولت مالزی با افزودن 3 وزارتخانه جدید صنایع پالم، دیجیتال و انتقال انرژی همراه با معرفی 5 وزیر جدید در وزارتخانه های امور خارجه، دفاع، آموزش عالی.
با عرض معذرت گزارش اعلان شده مانده نیست و بخش خبرها را ادامه می دهیم. امضای یادداشت تفاهم بین تاجیکستان و برنامه جهانی غذا عنوان خبر دیگر است که اینک به اطلاعاتون میرسد. تاجیکستان و برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد در شهر دوشنبه پایتخت این کشور تفاهم نامه به امضا رساندند. با گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، در دوشنبه تاجیکستان و برنامه جهانی غذا توسط مقامات سازمان ملل متحد و این برنامه یادداشت تفاهمی به امضا رسانیدن و همکاری های دو جانبه را در آن ترسیم کردند. این سند در شهر دوشنبه و توسط سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان و ادهم مسلم نماینده برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد به امضا رسید. سند مذکور بیانگر تعهد متقابل طرفها به اجرای برنامه راهبردی ملی برنامه جهانی غذای ملل متحد برای سالهای 2023 و 2026 و تنظیم کننده همکاری های بین یک دیگری مربوطه برای جهت اجرا توسط برنامه جهانی غذا است. تا این دیدار دو طرف وضعیت کنونی همکاری بین تاجیکستان و برنامه جهانی غذا را ارزیابی و در مورد چشم‌انداز آن تبادل نظر کردند. جنگنده های رژیم صهیونیستی در 70 روز عملیات طوفان الاقصا همچنان به بمباران مناطق مسکونی غزه ادامه می دهند. به گزارش خبرگزاری فلسطینی شهاب، جنگنده های رژیم صهیونیستی روز جمعه مدرسه محل اسکان آوارگان فلسطینی در خان یونس در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. بر اثر آن تا کنون 12 فلسطینی شهید و 10 نفر دیگر زخمی شدند. جنگنده های متجاوز نظامی صهیونیست 6 منزل در کفرکالا را نیز هدف حمله های خود قرار دادند. از سوی دیگر حزب الله لبنان هم در پاسخ به این حمله و چند حمله دیگر چند حمله دیگر صهیونیست ها به مناطق مسکونی، شهرک های نظامی و صهیونیست نشینی متوالا و کاریات در سرزمین های اشغالی را هدف قرار داد. به گفته رسانه های رژیم صهیونیستی تنها در متوالا 15 منزل آسیب دیده است. ارتش رژیم صهیونیستی از انتشار تصویرهای ویرانی گسترده در شمار سرزمین های اشغالی به شدت نگران است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این زمینه توجه فرمایید.
جنگنده های متجاوز نظامیان صهیونیست 6 منزل در کفرکلا را هدف حملات خود قرار دادند. حزب الله نیز در پاسخ به این حمله و چند حمله دیگر صهیونیست ها به مناطق مسکونی جنوب لبنان، شهرک های نظامی و صهیونیست نشین متولا و کریات شمونه در شمال اراضی اشغالی را هدف قرار داد. به گفته رسانه های رژیم صهیونیستی تنها در متولا 15 منزل آسیب دیدند. ارتش رژیم صهیونیستی از انتشار تصاویر ویرانی های گسترده در شمال اراضی اشغالی به شدت جلوگیری می کند.
ما در کفرکلا با وجود این حملات میمانیم. صهیونیستا بعد از شناسایی این منطقه خالی از سکنه به اینجا حمله کردند، چون میدانند هر کسی از ما را به شهادت برسانند و یا زخمی کنند، حزب الله مانند ویران کردن خانه هایشان پاسخ خواهد داد.
حزب الله در ادامه عملیات تهاجمیش اعلام کرد در 3 عملیات 3 محل تجمع نظامیان صهیونیست را در پادگان‌های شمیرا و یفتا و منطقه هونین هدف قرار داده است. مراسم تشییع محمد علی بسام، یکی از شهدای رزمنده حزب الله، نیز در شهر مرزی کفرکلا با وجود احتمال حملات صهیونیست‌ها برگزار شد.
مقاومت اسلامی لبنان برای پیروزی غزه به میدان آمده. عملیات تهاجمی حزب الله و شهدای اون در راه آزادی قدس. شرکت در مراسم تشییع این شهدا وظیفه ماست. آرمان فلسطین امروز محور اتحاد جهان اسلام و گروه‌های مقاومت.
قصف مدفعی على اطراف بلده مثل جبل.
جنگنده ها، پهبادها و توپخانه رژیم صهیونیستی هم به 9 منطقه مسکونی و غیر مسکونی در جنوب لبنان از جمله هولا، میس جبل، مرکبا و خیام حمله کردند. حزب الله لبنان پاسخ حملات نظامیان صهیونیست به کفرکلا را با هدف قرار دادن شهرک های نظامی و صهیونیست نشین متولا و کریات شمونه داد و اعلام کرد معادله بازدارندگی و چشم در برابر چشم همواره پا برجاست. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، کفرکلا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
دوستان شنونده، همچنان با نشر خبرها از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. آنتونیو گوتیرس، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارش نوی خود درباره جنگ غزه از وسعت و شدت ویرانی ها و تلفات برخواسته از حمله های رژیم صهیونیستی در غزه حیرت زده شده و آتش بس فوری را خواستار است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری الجزیره نسخه گزارش اخیر سازمان ملل را درباره پیامدهای ویرانگر جنگ رژیم صهیونیستی در غزه به دست آورده است. در این گزارش با جزئیات درباره شهرک سازی های نوی غیر قانونی و خشونت های رژیم صهیونیستی علیه غیر نظامیان توضیح داده شده است. اما نتیجه بررسی های جامعه اطلاعاتی آمریکا که تلویزیون CNN آن را افشا کرد نشان می دهد که رژیم صهیونیستی به طور انبوه از بمب های غیر قابل هدایت و کور بر ضد مردم غزه استفاده کرده است. بر اساس این ارزیابی ها ثابت شده است که نزدیک به نیمی از 29,000 بمبی که رژیم صهیونیستی بر سر مردم غزه ریخته است، بمب هایی بودند که غیر دقیق و غیر قابل هدایت بوده است و به همین علت تلفات غیر نظامیان در غزه به شدت افزایش یافته است. گزارش بشنوید در همین رابطه.
نزدیک به نیمی از حدود 29,000 بمبی که رژیم صهیونیستی بر ضد مردم غزه استفاده کرده، بمب‌های هدایت ناپذیر بوده. بمب‌هایی که به طور انبوه از هوا بر سر مردم غزه ریخته شده. این نتیجه جدیدترین ارزیابی جامعه اطلاعاتی دولت آمریکاست که شبکه تلویزیونی CNN افشا کرد.
واقعاً هیچ جواب و توجیهی برای این نداریم که چرا چرا اسرائیل در منطقه پرجمعیت و متراکم غزه به وفور از بمب‌های کور و غیرقابل هدایت استفاده کرده.
آدام دی تحلیلگر سیاسی آمریکایی معتقد است که ادامه حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی، آن هم در شرایطی که برای همه دنیا مشخص شده که رژیم صهیونیستی برای جان غیر نظامیان هیچ اهمیتی قائل نیست، باعث انزوای آمریکا در عرصه بین المللی شده است.
اگر فقط به قطعنامه این هفته مجمع عمومی نگاه کنید که 153 کشور خواستار آتش‌بس در غزه شدند، در حالی که امریکا با آن مخالفت و قطعنامه شورای امنیت را هم قبل از آن وتو کرد، متوجه می‌شوید که آمریکا به طور فزاینده‌ای در سطح بین‌المللی منزوی شده است. بنابراین آمریکا دیگر نباید از اسرائیل حمایت کند.
در این حال آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، بار دیگر هشدار داد که شدت حملات رژیم صهیونیستی بر ضد مردم غزه، میزان مرگ و میر غیر نظامیان و حجم بالای تخریب‌ها در غزه بی‌سابقه و غیر قابل تحمل است. رئیس آژانس امداد و کار سازمان ملل هم اعلام کرد که سازمان ملل حدود 2 هفته است که مطلقاً هیچ دسترسی به شمال غزه ندارد. در جنوب غزه هم همه زیرساخت‌ها نابود شده است.
And we meet more and more people who haven't eaten for 1-2
الان گرسنگی در غزه بسیار زیاد شده و ما افراد زیادی رو میبینیم که 1، 2، یا 3 روزه که اصلا هیچ غذایی نخوردند. از طرفی هم در غزه هیچ جای امنی وجود نداره. اون چه در غزه رخ میده شکست کامل انسانیت در دنیاست.
کمیسر حقوق بشر سازمان ملل هم نسبت به وخیم بودن اوضاع انسانی در غزه هشدار داد و اعلام کرد وضعیت زندگی مردم غزه بسیار متزلزل و خطرناک است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
20 نشست خبری سالانه رئیس جمهوری روسیه در حالی برگزار شد که ایرا بر 1500 خبرنگار حاضر، ولادیمیر پوتین با سید سوالات بیش از 2 میلیون شهروند روسیه نیز روبرو بود. پوتین هر سال و در روزهای پایانی سال میلادی در نشست خبری سالانه پاسخگوی سوالات خبرنگاران داخلی و بین‌المللی است و تا کنون 20 بار و با تعداد سالهای ریاست جمهوری خود در این نشست شرکت کرده است. گزارش بشنوید از مسکو.
تعداد نشست‌های خبری سالانه ولادیمیر پوتین به عدد 20 رسید، به اندازه سالهای حضورش در کرملین به عنوان رئیس جمهور. نشستی که به طور میانگین 1500 خبرنگار عمدتاً روسی و تعدادی از نمایندگان رسانه‌های بین‌المللی را در روزهای منتهی به سال جدید میلادی به جنب و جوش می‌اندازد تا اگر شانس یارشان باشد نشان رسانه‌هایشان دیده شود تا از پوتین سوالی بپرسند. نشست امسال 4 ساعت و اندی به درازا کشید و علاوه بر خبرنگاران حاضر بیش از 2 میلیون نفر از شهروندان روسی هم با ارسال نامه، پیام صوتی و تصویری به دنبال پاسخ سوالاتشان بودند. تا هفته پیش بسیاری تصور می‌کردند این آخرین نشست خبری رئیس جمهور 71 ساله روسیه باشد، اما در جمع قهرمانان جنگ اتفاقی افتاد تا پوتین زودتر از دیگر رقبا اعلام نامزدی کند.
کشور به شما نیاز دارد. از شما می‌خواهم در انتخابات بعدی هم شرکت کنید.
و پوتین پاسخ داد در انتخابات شرکت خواهد کرد. در نشست خبری سالانه هم که عنوان اصلی آن تشریح دستاوردهای سال بود، موضوعات متعددی از اقتصاد داخلی و اوضاع امنیتی دفاعی گرفته تا جنگ اوکراین و تحولات فلسطین مورد سوال قرار گرفت.
آنچه در غزه رخ می‌دهد یک فاجعه است. دبیرکل سازمان ملل متحد از نوار غزه به عنوان بزرگترین گورستان کودکان در جهان یاد کرد. این یک برآورد عینی است.
جنگ بین روسیه و اوکراین و چشم‌انداز آینده نبرد از سوالات پرتکرار در این نشست بود.
صلح در اوکراین زمانی برقرار خواهد شد که روسیه اهداف خود را در عملیات نظامی ویژه محقق کند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، آمریکا و کشورهای عضو ناتو را برای سرازیر کردن بی حساب و کتاب کمک‌های مالی و نظامی به اوکراین به باد انتقاد گرفت و در اظهار نظری دو پهلو گفت این دریافتی‌های رایگان توسط اوکراین به پایان خواهد رسید. سید علی دارابی خبرگزاری صدا و سیما، محل برگزاری نشست خبری سالانه ولادیمیر پوتین در مسکو.
پس از حدق حرمت ها یا به احترامی های پی در پی به ساحت مقدس قرآن کریم با مجوز پلیس و تحت عنوان آزادی بیان در دانیا یا دانمارک، مجلس این کشور قانون ممنوعیت این گونه اقدامات توهین آمیز را تصویب کرد. بر اساس این قانون سوزاندن یا هر گونه به احترامی به مصحف قرآن کریم یا هر کتاب مذهبی دیگر برای عاملان آن مجازات جزای نقدی یا 2 سال حبس را در بر خواهد داشت. گزارش این موضوع آماده پخش است از برلین آلمان.
با تصمیم مجلس دانمارک که در این چند روز با استقبال محافل اسلامی مواجه شده، حدق حرمت به ساحت قرآن کریم و دیگر کتب مذهبی در این کشور جرم تلقی می شود. در سالهای گذشته تحت عنوان آزادی بیان، اقدام موهن حدق حرمت به قرآن و متون مقدس در دانمارک به دفعات تکرار شد. اتفاقی که امسال هم خشم و اعتراض گسترده مسلمانان و آزادی خواهان جهان را در کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی به دنبال داشت.
کتاب یک دین آسمانی را آتش زدند. به نظرم اقدامی غیر انسانیه. هر انسانی حق داره به دینی باور داشته باشه و نباید اجازه داد که موضوع اهانت به باورهای دینی در جهان پیروز بشه. من از سیاستمداران کشورهای اروپایی میخواهم که مثل بقیه ادیان از اسلام هم محافظت کنند. مجوز دادن به اهانت ارتباطی با آزادی بیان نداره.
مقامات دانمارک پس از اعتراضات گسترده جهانی که باعث افزایش تهدیدات امنیتی و با خطر انزوای سیاسی این کشور به ویژه در ارتباط دیپلماتیک با کشورهای اسلامی همراه شد، پیشنویس لایحه جرم‌انگاری حد که حرمت به متون مقدس را 4 ماه قبل تهیه کردند.
وقتی افراد به صورت نمایشی قرآن رو می سوزانند، چنان که ما شاهد اون بودیم، به شدت توهین‌آمیز است. این اقدام به منافع دانمارک آسیب می زند و امنیت ما را در سراسر جهان و در داخل کشور تهدید می کند.
بر اساس قانون وضع شده در مجلس دانمارک، برای جرم‌انگاری حدق حرمت به مصحف قرآن و دیگر کتب مذهبی، متخلفان به جزای نقدی و 2 سال حبس محکوم می شوند. در 2 کشور حوزه اسکاندیناوی در شمال اروپا که بارها حدق حرمت به ساحت قرآن کریم اتفاق افتاده، همچنان در یکی از اونها یعنی سوئد، هیچ قانونی برای ممنوعیت این اقدامات وضع نشده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
نخست وزیر ملایزه با تغییر بی‌سابقه ساختار کابینه حکومت برای بهبود شرایط اقتصادی دست داده است. انور ابراهیم با هدف افزایش توان دولت جهت تمرکز بر فرصت‌های نو اقتصادی با تغییر بی‌سابقه ساختار کابینه دست داد. گزارش بشنوید از کوالالامپور.
تغییر بی‌سابقه در ساختار کابینه دولت مالزی با افزودن 3 وزارتخانه جدید صنایع پالم، دیجیتال و انتقال انرژی همراه با معرفی 5 وزیر جدید در وزارتخانه‌های امور خارجه، دفاع، آموزش عالی، منابع انسانی و بهداشت رقم خورد. تغییر ساختاری که به گفته انور ابراهیم نخست وزیر مالزی با هدف افزایش توان دولت برای تمرکز بر فرصت‌های جدید اقتصادی عملیاتی شده.
دولت با تغییر دقیق و اصولی در ساختار کابینه، ضمن تمرکز بر توسعه و تحکیم روابط بین‌المللی، در پی تقویت ارزش پول ملی، کاهش هزینه‌ها، ورود به حوزه نوین هوش مصنوعی و در نهایت رسیدن به رشد اقتصادی.
تغییری که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان پیام روشنی از حرکت رو به جلوی دولت مالزی است.
انتخاب تیم اقتصادی قوی که سوابق درخشانی دارند به دولت در تنظیم بهتر بودجه سال آینده و از همه مهمتر حرکت رو به جلو برای بهبود اوضاع اقتصادی کمک خواهد کرد.
این در حالیه که ظرف 3 هفته اخیر روند ادامه دار کاهش ارزش رینگیت مالزی در برابر دلار به کمترین میزان خود طی 25 سال گذشته رسیده که علاوه بر افزایش هزینه صادرات و واردات، تضعیف قدرت خرید و گرانتر شدن قیمت مواد غذایی رو در پی داشته.
قیمت شیر و گوشت چون وارداتیه گرانتر شده. به علت تورم قیمت برنج و روغن تولید داخل هم بالا رفته.
دولت اما افزا
افزایش مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم، جلوگیری از هدر رفت منابع و کاهش جمعیت یاران بگیران رو برای کسب درآمدهای بیشتر در دستور کار داره. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
از آن همراه در ادامه توجه شما را جلب می‌کنیم به یک خبر ورزشی. مدافع یا حمایتگر راست تیم فوتبال سپاهان ایران به عنوان تنها بازیکن ایرانی در جمع 11 بازیکن برتر مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفت. با گزارش ایرنا، با پایان یافتن دیدارهای مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانی آسیا در دو منطقه غرب و شرق، کنفدراسیون فوتبال آسیا FSA اقدام به معرفی تیم منتخب مرحله گروهی این فصل لیگ قهرمانان آسیا کرد که طی آن رامین رضاییان، مدافع راست سپاهان ایران، با عنوان تنها بازیکن ایرانی در جمع 11 بازیکن برتر دیده می شود. رضاییان در 5 مسابقه مرحله گروهی 4 مرتبه گلزنی کرد و یک پاس گل نیز داد که همین عملکرد خوب باعث شد تا در فهرست منتخب قرار بگیرد. و از دانی همراه در پایان این بخش خبری، شرمنده برنامه ویبگردی باشید با اجرای همکارم آقای امیری.
سامانه ازیا پیلوس در مطلب به موضوع افتتاح کارخانه پخته در کوشانیان پرداخته نوشته است. امام‌علی رحمان در کوشانیان کارخانه پخته را افتتاح کرد. جریان روز دوم سفر کاری پرزیدنت به ولایت ختلان، امروز 15 دکبر امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در روز دوم سفر کاری خود به ولایت ختلان یک قطار انشاءات مهم اجتماعی و اقتصادی را مورد بهره برداری قرار داد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر داد که سر اول راهبر دولت در دهه مهنت‌آباد ناحیه کوشانیان کارخانه کارکد پخته جمعیت دارای مسئولیتش محدود افتخار وطن را مورد استفاده قرار داد که در آن یک موسم اقتدار دارد که 5000 تن اشیای خام را با جلب 30 کارگر و متخصص محلی کارکرد می نماید. مساحت عمومی زمین کارخانه 1 هکتار را تشکیل داده، آن با دستگاه های تکنولوژی معاصر، انبار نگهداری با گنجاندن 700 تن پنبه‌دانه پخته، حجره های کاری و استراحتی، آشیانه و دیگر انشاءات یاری رسانی بنیاد گردیده است. سامانه پرستیجه در مطلب به موضوع لغو روادید ایران برای شهروندان جمهوری تاجیکستان و 29 کشور دیگر پرداخته نوشته است. ایران روادید را برای شهروندان تاجیکستان و 29 کشور دیگر بیکار کرد. ایران به طور یک جانبه روادید ورود برای شهروندان یک قطار از کشورهای منطقه از جمله جمهوری تاجیکستان، قرغیزستان، ازبکستان و 29 کشور دیگر را بیکار کرد. بر اساس اطلاع دسترس گردیده، ایران در این اقدام یک جانبه روادید شهروندان 17 کشور آسیا و 6 کشور افریقا، 5 کشور اروپایی و 5 کشور دیگر امریکای لاتین را نیز بیکار کرده است. یادآور می شویم که روز 8 نوامبر سال روان، بعد ملاقات و مذاکرات سطح عالی میان تاجیکستان و ایران در دوشنبه، رئیسان جمهور و مقامات بلندپایه دو کشور یک بیانیه مشترک، 18 سند و یادداشت همکاری را امضا کردند. از جمله در این روز یادداشت تفاهم بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز درباره لغو روادید به امضا رسید. سامانه سپوتنیک در مطلب به موضوع بخشیدن صدها میلیون سامانی قرض و جریمه ها از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پرداخته نوشته است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صدها میلیون سامانی قرض و جریمه ها را بخشید. حکومت جمهوری تاجیکستان بیش از 202 میلیون سومانی قرض و جریمه های کارخانه تاجیک ترانسگاز را به اعتبار اعتراف نمود. بر اساس قرار حکومت که امام علی رحمان امضا کرده است، از جمله قرض انداز به مبلغ زیاده از 144 میلیون سومانی و جریمه و فایزها برای سری وقت پرداخت نکردن در حجم 58 میلیون سومانی بخشیده شده است. این مقدار قرض طی سالهای فعالیت تاجیک ترانسگاز تشکیل یافته است که به گفته مسئولین برگرداندن آن به دولت غیر امکان بود. تاجیک ترانسگاز جمعیت سهامی می باشد که در اختیار دولت قرار داشته ورود فروش گاز طبیعی در جمهوری را در انحصار خود دارد. بخشیدن قرض کارخانه در حالت صورت می گیرد که اخیراً خبر داده شد. مأمورین انداز در تاجیکستان ضمن کارهای نظارتی از حساب کم حساب کردن و پنهان کنی اندازها 994 میلیون سومانی آشکار کردند. از این حساب طی ماهای ینور سپتامبر سال روان با بودجه با در نظر داشت قرضهای سالهای قبلی 872 میلیون سومانی وارد گردید. در عموم به اطلاع مقامات انداز بقیه قرض اندازها تا یکم اکتبر سال روان 894 میلیون سومانی را تشکیل می دهد. این نسبت به اول سال روان زیاده به 166 میلیون سومانی بیشتر می باشد.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. برگزاری اولین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی. امضای یادداشت تفاهم بین تاجیکستان و برنامه جهانی غذا و ادامه بمباران مناطق مسکونی غزه توسط رژیم صهیونیستی. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتون.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون برنامه گلبرگ را میشنوید. گلبرگ
به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. مرد روستایی پایان روز پس از کار و تلاش گاو خود را به طویله آورد و او را بست و رفت. پس از آن شیری آمد و گاو را خورد و در جای او نشست. روستایی گاو در آخر ببست، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست. همچنان شب سایه افکنده بود. روستایی وارد طویله شد و به طرف گاو رفت. دست بر بدن شیر می کشید و گمان می کرد همان گاو است. روستایی شد در آخر سوی گاو. گاو را می جست شب آن کنج کاو. دست می مالید بر اعضای شیر، پشت و پهلو، گاه بالا گاه زیر. خود گفت اگر روز بود و می دید دست بر بدن که می مالد، از ترس زهرش می ترکید و می مرد. این گستاخی به خاطر جهل و نادانی اوست و این که نمی داند با چه کسی طرف است. این چون این گستاخ زن می خاردم، کو در این شب گاو می پنداردم. ای عزیز، مثل ما آدمیان نیز مثل آن روستایی است. ما نیز چون عظمت خدا را نمی‌شناسیم، در برابر او گستاخانه گناه می‌کنیم. نمی‌شناسیم آن خدایی را که چون نامش بر کوه طور برده شد، کوه متلاشی گشت. حق همی گوید که ای مغرور کور، نز نامم پار پار گشت تور. از من ار کوه احد واقف بودی، پاره گشتی و دلش پرخون شدی. در پناه حضرت حق بدرود. Thank you.
دوستان شنونده، برنامه خانواده سالم آماده پخش است. بریم که بشنویم.
من خدا را شکر میکنم که با من چونین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر حبیب خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. یاران همراه، در این برنامه با ادامه برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع آداب همسایه‌داری در اسلام، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، اگر در خاطرتان باشد، در برنامه هفته گذشته گفتیم که در زندگی اجتماعی همسایه مهمتر از خیش و تبار انسان است، چرا که ممکن است خیش و تبار و بستگان در کنار انسان نباشند، ولی همسایه چنانی که از لفظ آن پیداست همیشه در کنار انسان و در سایه یکدیگر ادامه حیات داده و در غم و شادی همدیگر شریک هستند و لحظه لحظه شب و روز امکان دسترسی به همسایه وجود دارد و این چیزی است که همگی آن را لمس کرده ایم. جامعه ای که از افراد انسانها تشکیل می شود باید در کنار هم باشند تا بر مشکلات زندگی پیروز شوند و معنی در کنار هم بودن همان همسایگی است که از همسایه‌های دور و نزدیک تشکیل می‌گردد. یاران همراه، اگر در خاطرتان باشد، همچنین در برنامه هفته گذشته در رابطه با موضوع آداب همسایه‌داری در اسلام گفتیم که دین اسلام به عنوان یک دین کامل و اجتماع ساز و تأمین کننده سعادت دنیوی و اخروی انسان قرنها بیشتر از توسعه زندگی شهری امروزی دستورات و توسعه های اخلاقی و حقوقی را برای همسایه‌داری در نظر گرفته است که با مراعات آن انسان ها می توانند در کنار هم به آسانی و آسایش زندگی کنند. یاران همراه، همان گونه که چند لحظه قبل گفتیم، دین اسلام برای رعایت حقوق و آداب همسایه‌داری سفارش‌های زیاده کرده است تا خانواده‌های سالم و جامعه امن بنیاد گردند. زندگی اجتماعی و جمعی بشر در عین حال که خوبی‌ها و نقطه‌های مثبت و قابل تمجید دارد، برخی آثار منفی و زیانبار را نیز در پی دارد، مانند آلودگی شهرها، بالا رفتن نرخ خانه‌ها، تراکم جمعیت بیش از حد و اندازه که بر اثر جمع‌شوی به وجود می‌آید، ندا می‌طلبد که قوانین و دستورات وضع شود تا زندگی جمعی را سر و سامان بدهد و بشر به آسانی بتواند به زندگی و زندگانی فردی خیش در کنار جمع ادامه دهد. یکی از مواردی که نیاز به وجود قوانین و دستورات فقهی و اخلاقی دارد همسایه‌داری است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هرگاه همسایگانت هنگام سنا و سخن گفتن درباره تو، تو را نیکوکار بدانند، پس تو نیکوکاری، و اگر همسایگانت بدکارت شمارند، تو بدکاری، چرا که ممکن است انسان در غیر محل خود عیبهای خیش را پنهان کند و خوبی و بدی او شناخته نشود، ولی در همسایگی واقعیت انسان آشکار می شود. با این جهت فردی که همسایه ها نیکوکار بدانند واقعا نیکوکار است. گرچه دیوارهای خانه ها انسان ها را از هم جدا می کند و هر کس وارد محدوده خانه و زندگی خیش می شود، اما زندگی اجتماعی افراد جامعه را و صورت اعضای یک خانواده در می آورد که پیوسته با هم در ارتباط رفت و آمد و برخوردند و نیازهای متقابل با یکدیگر دارند. از این رو سایه هر کدام از دو همسایه باید آرام بخش دیگری باشد و هر یک زیر سایه همسایه خود احساس امنیت، آسودگی و اعتماد کنند. این چیزی است که دستورهای معاشرتی و اخلاقی اسلام بر آن تأکیدی فراوان دارد. در حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که همسایگان سه دسته اند. دسته سه حق دارند: حق همسایگی، حق خویشاوندی و حق مسلمانی. دسته دو حق دارند: حق همسایگی و حق مسلمانی، و دسته فقط یک حق، حق همسایگی که مشرکان از اهل کتابند. این حدیث با خوبی جایگاه و اهمیت همسایگی را نشان می‌دهد و بیان می‌دارد که حق همسایگی حق جدا از خویشاوندی و حتی مسلمانی است، و اگر همسایه خویشاوند یا مسلمان نبود، باز هم می‌باید رابطه شایسته و مناسب با آن داشت و حقوقش را رعایت کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان شنونده، میخوایم درباره موضوعی صحبت کنیم که همه ما خواهی نخواهی مصداق اون هستیم و اونم همسایه است. همه ما همسایه داریم، خودمون همسایه دیگران هستیم و آداب همسایه داری در دین مبین اسلام اونقدر ارزشمند هست که گویا همسایه خویشاوند انسانه و گویا که از انسان حقی و ارثی میبره. اونقدر خوشرفتاری و دلجویی از همسایه در اسلام مهمه که اگر کسی سیر بخوابه و همسایش گرسنه باشه، بیخبر از وضعیت او باشیم، گرفتار خواهیم بود، مسئول خواهیم بود. و اونقدر اهمیت داره این موضوع که طبق برخی از روایاتی که از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم رسیده، اگر همسایگان شهادت بدن بر عدالت و درستی و صلاح حال یک فرد در پیشگاه خدا، اون فرد مورد تایید خواهد بود و پذیرفته خواهد بود. این نشان میده که گواهی همسایه نسبت به انسان چقدر نقش داره. این نشان میده اهمیت جایگاه همسایه رو. ببینین دوستان عزیز، ما الان در زندگی های امروزی برخی از آداب مهمی که راجع به همسایه‌داری هست ممکنه ازش غفلت داشته باشیم و یکی از اونها اینه که اسباب مزاحمت برای همسایه فراهم نکنیم. مثلا فرض کنید بوق بیجا زدن، ماشینمون رو جلو خونه همسایه پارک کنیم که نتونه از ورودی منزلش استفاده کنه، دیر وقت وارد بشیم و احیانا در آپارتمان، در ساختمان رو محکم بزنیم که همسایه بدخواب بشه و امثال اینها مسائلی هست که امروز رخ میده. و مشابه اینها گاهی ممکنه افراد مراسمی داشته باشن، توجه نکنن که بابا همسایه‌شون صبح بخواد بره سر کار، نباید مزاحم همسایه بود. گاهی ممکنه ما برای یک کار کوچک که باعث مزاحمت برای دیگران شده در پیشگاه خدا گرفتار بشیم. از اون طرف اگر از حال و احوال یک دیگه مطلع باشیم و این زندگی ماشینی و آپارتمانی باعث نشه که ما از هم دور بیفتیم و بینمون دیوار بلندی باشه که از هم بی اطلاع بمونیم، اجر زیادی پیش خدا داره. بدونیم که از بهشت برین و نعمتهای اخروی وقتی بهره مند خواهیم بود که به خلق خدا، به بندگان خدا رحمت و رحمت داشته باشیم، خصوصا به همسایه که حق ویژه نسبت به ما داره.
یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه خانواده سالم با موضوع همسایه‌داری در اسلام از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر کس بمیرد در حالی که سه همسایه داشته باشد و همگی از او راضی باشند آمرزیده می شود. از سوی دیگر بی‌خبری از حال همسایه و بی‌توجهی به حقوق آنان از جمله اموری است که در اسلام از آن بازشتی یاد شده است. پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم کسی را که خود سیر بخوابد و همسایه‌اش گرسنه باشد مؤمن نمی داند. به من ایمان نیاورده است. کسی که با شکمی سیر بخوابد در حالی که همسایه‌اش گرسنه باشد. حفظ حرمت همسایه هم شامل احترام ظاهری است، مانند آداب در برخوردها و پرهیز از هر گونه رفتار و گفتار زننده، و هم احترام باطنی یعنی حفظ حرمت مال و ناموس همسایه. در حقیقت یک انسان مؤمن ضمن این که احترام ظاهری را در رابطه با همسایه رعایت می کند، نباید فکر خیانت با مال و ناموس همسایه را در ذهن بپروراند، زیرا پیامد چنین خیانتی به مراتب سنگین.